أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
محمد
وأزواجه الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. آیه 232 سوره بقره رو تلاوت کرد. آیه شریف همون گونه ای که بعد شبهای گذشته به عرض رساندیم پیرامون احکام طلاق، یک سنتی بوده است، روشی بوده است در روزگار گذشته که این روش و سنت متاسفانه هنوزم رواج دارد. اون این است که یه عده‌ای گمان می‌کنند اختیار ازدواج خانم ها به دست اوناست. ببخشید من اینا عرض می‌کنم، کسی به خودش نگیره بعدش هم نیاد. یعنی پدر فکر می‌کند دختر را باید نسبت به ازدواج دخترش تا اون نپسندد دختر حق ازدواج داره. برادر فکر می‌کند تا او شوهر خواهرش را نپسندد شوهر خواهر نمی‌تونه ازدواج کند. یا فرض کنید حتی خانم اگه پسر داره، ازدواج قبل داشته و حالا شوهرش فوت شده یا طلاق گرفته، پسر فکر می‌کند نسبت به ازدواج مادرش باید نظر بده. خب این تو جامعه امروز ما هم هست. توجه میکنیم نه فقط در صدر اسلام بوده باشن، الان هم هست. یعنی میگن خب باید بیاد ما بپسندیمش. ما کیه؟ پدر است، برادر است، پسر است و امثال اینا. آیا اینجوره؟ یعنی اینا باید برای یه خانم شوهر اختیار کنن یا خود خانم؟ ببینیم قرآن چه میگه. میفرماید اذا طلقتم النساء، وقتی خانم ها را طلاق میدهید، زن را طلاق داد، فبلغن اجلهن، خانم عدش تمام شد. چون هر جدایی از شوهر به طلاق، خانم باید عده نگه دارد، مگه یائسه باشد یا غیر مدخول بها باشد، و الا باید عده نگه دارد. سه بار باید عادت ماهیانه بشد تا پاک بشه. حتی اگه عادت ماهیانه نمیشد اما در سن کسانی است که آیا عادت ماهیانه میشن، سه ماه باید عده نگه دارد. یعنی یه بیماری دارد خانم، عادت نمیشد، خب سه ماه عده نگه دارد از زمان طلاقش. خب میگه زنهایی رو که طلاق دادید و این خانوما رسیدن به پایان عجل و عدهشون، یعنی عدهشون تمام شد، فلا تعذلوهن ان ینکهن ازواجهن، منعشون نکنید که این خانوما ازدواج کنن. شوهرش طلاقش داد تمام، عدهش هم تمام شد، حالا خانوم در پایان عدهش میخواد یه ازدواج داشته باشه، بلا فرق به این که ازدواج دومش با همون شوهر اول باشه، یعنی حالا دوتایشون به قول شما سرشون خورد به سنگ، حالا دیگه میخواد شوهر اول بیاد دوباره با همون خانم سابقش ازدواج کنه، عقد بخونه، خانمم شوهر قبلی را میخواد، شوهرم زنش را میخواد، الان میخوام از نو بعد طلاق با هم چه کنن؟ ازدواج کنن، زن و شوهر بشن. برادره میاد وای میشه گردن میکشد، تو غلط میکنی دیگه به این بعده بدی. پدرش میاد به همین جور و امثال اینا. ببخشید به شما چه مربوط است؟ چه مربوط است؟ میخواد برگرده به شوهر قبلش، شوهر آمده جلو میگه من اشتباه کردم، خطا کردم، حالا میخوام از نو، خصوص اگه اولادم داشته باشن، خب که الان میخوان دوباره برگردن به زندگی مشترک با عقد جدید، ازدواج دوم بعد طلاق. خب چه اشکالی داره برگردن؟ نه من اجازه نمیدم. شما کی هستی؟ من برادر خانومم. به تو چه؟ به تو چه؟ ببخشید من پدر خانومم. پدر خانوم اگر اذنش و اجازش لازم بود برای چی لازم بود؟ اما ازدواج اول. وقت خانوم چه بود؟ دختر بود، دوشیزه بود و میخواست ازدواج کنم. در ازدواج دوم هیچ اجازه پدر لازم نیست. آقایون بدونن این را. اگر هنو دختر بود یعنی چی؟ یعنی شوهرش مثلا اگر دختر بود، بله بازم بفرمایید که اجازه پدر رو میخواد. در فرض این که در ازدواج دومم، بله در ازدواج اول تو عقد به قول شما طلاق واقع شده است، بله بنابر احتیاط اجازه پدر میخواد. توجه میفرمایید؟ خب چی؟ اگر دخول به خانوم نشده است برای شوهر اول، فرض آیه اینه که اصلا عده تمام شد، عده تمام شده، بفرمایید که بله در پایان عده، در پایان عده که تمام شد، حالا همون شوهر اول آمده جلو دوباره به هر دلیلی میگه بیا برگردیم سر زندگیمون، ما اشتباه کردیم، جوان بودیم، خام بودیم، نپخته بودیم، بچه داریم، دختر داریم، پسر داریم، بیا برگردیم سر خانه و زندگی با هم دوباره زن و شوهر بشیم. خب بشیم چه اشکاله؟ عقد بخونند و ازدواج کنند و برن سر زندگی. یا نه شوهر اول نه یکی دیگه. حالا یک آقای بهشتی، حالا یک مرد دومی آمده است جلو و قصد ازدواج دارد با این خانم. نه من برادر تو هستم و من اجازه نمیدهم. تو همون یه شوهر که کردی برای هفت پشت ما بسه، یا من پدر تو هستم و من اجازه این ازدواج دوم به تو نمیدهم. چه مناسبت؟ توجه میکنید اینا اشتباهاتی است که تو ذهن بعضی ها رفته، که فکر میکنند که اگر زنی از بستگان اونا بخواد شوهر کند اینا باید اجازه بدن. نه، خود خانم باید بپسنده و اون کسی که آمده خواستگاریش، اون دوتا میخوان با هم زندگی کنن، اون دوتا باید به هم با توافق برسن. خب حالا اگر خانم پسریم از ازدواج اول داشته باشد که دیگه قوز بالا قوزه. آقا پسرم وقتی میخواد ننش شوهر کند، با نخ من اجازه نمیدم شما شوهر کنید. به چه مناسبه؟ تو چی کاره ای؟ مادرت میخواد شوهر کنه، به تو چه ربطی دارد که تو اجازه بدهی یا ندهی؟ ببینید اینا یک توهماتیست که تو ذهن بعضی ها رفته است، هیچ جنبه شرعی هم نداره. خب اصلا قرآن صریحه، میگه فلا تعذلوهن، قانون ها را نهیشون نکنید در پایان عدهشون بعد طلاق، که خانوما ازدواج نکنن. نخه برن ازدواج کنن، چه اشکالی داره؟ ان ینکهن ازواجهن، که نکاح کنن این خانوم‌ها را همسرانشون. حالا یا اون همسران سابق بیان دوباره جلو، یا نه همسر جدیدی، همسر دومی آمده است. ازا ترازو بینهم بالمعروف، اگر خداشون با هم به چه رسیدن؟ به ترازی، به توافق. اگر خداشون با هم به توافق رسیدن، بگذارید که ازدواج کنند. چیکارش دارید؟ چرا نهیش میکنید؟ چرا جلوشو میگیرید؟ توجه میفرمایید؟ پس بنابراین اگر خود شوهر دوم با این خانم به توافق رسیدن، به ترازی رسیدن، بگذار که چه کند؟ ازدواج کند. هیچ اشکالی هم نداره، کسی هم حق فضولی نداره. ما یه اجازه پدر داریم علی قول بعض فقها، ها اونم نسبت به ازدواج دختر. خب بعضی از آقای فقها ها همون هم قبول نداریم، مسئله خلافی است. خیلی خوب، همونم مثل ولایت نسبت به خود دخترم بعضی قبول ندارن. خب اگه خانم ازدواج کرده و مطلقه است و عده نگه داشته است و عده تمام شد، که دیگه ولایت برای پدرم نیست و اون ولایت هیچ ربطی به پسر ندارد، هیچ ربطی به برادر ندارد، هیچ ربطی به هیچ خویش و قوم دیگه، عمو و نمیدونم بفرمایید این پسر برادر و این هم کاری به اینو. خب میگه نهیشون نکنید که اینا ازدواج کنن. وقتی خداشون به توافق میرسه، ازا تراز و بینهم بالمعروف ذالک یوعظ به، خدا میگه اینی که من به شما میگم این چیزیست که شما به آن موعظه می شدید، پند و اندرز داده می شید. خوب گوش بدید، به گوش جان بشنوید این پند و اندرز را، این موعظه الهی را. مانع ازدواج خانم ها نشوید. مانع ازدواج که بشید موجب چه می شد؟ هزار تا فساد. مانع ازدواج خانوم ها نشید، خودش یکی رو پسندیده است یا نه خلاص. ذالک یوعظ به، این اون چیزیست که شما بدان موعظه می شوید. کی موعظه می شد؟ من کان منکم یؤمن بالله من یؤمن الاخر. اگه خدا را قبول داری، اگه پیغمبر خدا را قبول داری، اگر آخرت و معاد را قبول داری، حق ممانعت از ازدواج خانم ها نداری. ای پس من اینجا برگ چخم دارم؟ نه، شما پدرید احترام دارید، برادرید احترام دارید، پسرید سر جا خودتون هستید، اما چنین حقی که نهی از ازدواج بکنید ندارید. و احترام هر کسی هم دست خودشه. ای کسی یه حرف بی ربط بزنه، لازم نیست شما اون حرف بی ربط رو بشنوید. توجه کردید؟ خدا میگه این حق رو نداری که بگی حق ازدواج نداری. نمیخوام دیگه تو شوهر کنی، تو دختر منی، همون شوهر اول بس دیگه، یا خواهر منی، همون شوهر ازدواج اولت کافی است، تو شما ربطی ندارد. خب میگه اگه خدا و روز قیامت رو قبول دارید، این حکم خدا رو باید چه بنهید؟ بپذیرید، گردن بنهید، گردن کشی نکنی. غیرت من اجازه، غیرت چیه؟ لا غیرت فل حلال، تو حلال غیرت نیست، حرام غیرت داره. حرام وقتی که کسی میخواد حرام بره غیرت گل کنه، اما میخواد شوهر کنه غیرت نداره. حلال خداست، توجه فرمودی؟ خب پس بنابراین اگه ایمان به خدا و روز آخر دارن، این حکم خدا رو باید گردن بنهن و خانوم‌ها رو نهی از ازدواج نکنن. بعد میگه ذالکم از کالکم، این برای شما پاکیزه تره. زکات یه معناش هم نموده. تو پدری که میخوای دخترت ازدواج نکنه، دخترت ازدواج میکنه، بعد چی؟ چند تا نوه پیدا میکنی، اینا میان دوره، چرا نمیذاری؟ بگذار ازدواج کنه تا نمود و رشد نسل بیاره، برات نوه و نتیجه بیاره. ذالکه از کالکم، هم پاکیزه تر است برای شما، هم موجب نمو و رشد و باقی بودن نسل شما میشد. و اطهر، اطهر از ماده طهارت، این پاکیزه و طهارت ازدواج معنی ندارد. در شریعت مقدسه هیچ معنی برای ازدواج در هیچ مرحله ای وجود ندارد. پیرمرد 90 ساله میخواد زن بگیره، پیرزن 80 ساله میخواد شوهر بکنه، هیچ منعی در هیچ سنی برای ازدواج نیست. ذالکه از کالکم، هم موجب نمو و تولید نسل و زیادتی نسل شما میشه، هم اطهر موجب طهارت میشه، فساد و گناه را از تو اجتماع شما چی؟ بر می داره. اگه سن ازدواج پایین بود تو اجتماع ما، اگر دختران و پسران در سن پایین ازدواج می کردن، شما شاهد این همه فساد بودی؟ طبیعی است که نبود. چون سن ازدواج بالا رفته است، این همه فساد. خب پس بنابراین ازدواج موجب طهارت، پاکی هم افراد میشه، هم پاکی اجتماع شما. والله یعلم، خدا میدوند که این دستور رو میده. خدا عالم است به مصالح احکامش و حکمش رو بر اساس مصلحت جلب میکند. والله یعلم و انتم لا تعلمون، اما شما نمیدونید من باباشم، مگه بی اجازه من میشه؟ من داداششم، مگه بی اجازه من باباشم میشه؟ خیلی هم خوب میشه. نه، ما مرده رو میکشیم. میگه قاتلی گناه نکرده که زن گرفته؟ نه، کتکش میزنیم. چه موضوع کتکش میزنیم؟ ما غیرت داریم. لا غیرت فل حلال، یادتون نره در حلال خدا غیرت نیست. بله، خدا میداند و انتم لا تعلمون، اما شما ها نمیدونید. پس به حکم خدا راضی بشید و تن در بدید و بگذارید خانوم ها ازدواج کنند و مانع از ازدواجشون نشید تا هم نسل زیاد بشن، هم جامعه دون پاک بشه از کثافت گناه و معصیت. خب یه صلوات بفرستیم. یه دو تا روایت براتون میخونم، چون ما بله 25 شوال میشه روز یک شنبه، سال روز شهادت امام صادق علیه السلام. امام صادق سال 148 هجری از دنیا رفتند و داستانهای مفصلی دارد. حالا یکی دو تا روایت از امام صادق در همین مورد من کان یؤمن بالله و یوم الاخر براتون میخونم. تو آیه اینو داشتی، هر که ایمان به خدا دارد و روز قیامت چی کار باید بکنه؟ روایت سندش صحیحه. میفرمایند امام صادق فلیت اضافه، اگه خدا و معاد رو قبول داری، اگر وعده دادی رو وعدت باید چیکار کنی؟ وفا کنی. یا وعده نده، یا اگه وعده دادی روی وعده خودت چه کن؟ وفا کن. این روایت امام صادق از پیامبر خدا نقل میکنه. روایت بعدی باز سندش صحیح است. امام صادق میفرمایند هر کس ایمان به خدا و روز قیامت دارد، فلا یجلس مجلسا ینتقض فیه امام، نباید بنشیند تو مجلسی که اونجا بر علیه امام معصوم صحبت می شود. او یعاب فیه مؤمن، یا تو اون مجلس یه مؤمنی را دارن غیبتشو می کنن، عیباشو می گن. یعاب عیب می گیرن برش، بر یه مؤمنی، این فلانی عیبا دارد، اون عیبا دارد. خب حالا فلانی که اینجا نیست، شما دارید قیبتشو میکنید، بعد حالا اون عید دارد، مگه من و شما عید نداریم؟ خب چرا عیبای اونو میگیم؟ عیبا خودمونو پیدا کنیم و برطرف کنیم، به جای اینکه عیبای یکی دیگه رو میگیم و قیبتشو میکنیم. میفرماین اگه کسی ایمان به خدا و روز قیامت دارد، تو چنین مجلسی نباید بنشیند که ای میگیرند نسبت به یه مؤمن. خب باز امام صادق روایت سندش حسن است، میفرمایند کسی که ایمان به خدا و روز قیامت دارد، بله، فلا یدع ان یقرع فی دبر الفریضه بقل هو الله احد، بعد نمازای واجبش سوره قل هو الله احد رو بخونه، عنوان تعقیب نماز واجب سوره قل هو الله احد رو بخونه. فانه من قرأها، هر که سوره قل هو الله احد رو به عنوان تعقیب نمازهای واجبش بخواند، جمع الله له خیر دنیا و آخرت. خدا خیر دنیا و خیر آخرت رو براش جمع میکنه. و غفر له و لوالدیه و ما ولدا. خدا خودشو، پدر و مادرشو، همه اولاد پدر و مادرش رو هم می آمرزد و می بخشد. اگه بعد نماز واجبش عنوان تعقید یه سوره قل هو الله بخونه، کار سختی هم نیست، یه دقیقه هم بیشتر طول نمی کشد. یه صلوات باز امام صادق می فرمایند از کسی که ایمان به خدا و روز قیامت دارد هیچ کسی را نباید به عنوان کارگر خودش اجیر بکنه مگر اینکه اجرتش رو بدونه. یعنی حالا بیا این کار رو بکن یه چیزی میدم، اجرت رو معلوم کن چقدر میخوای بدی. کارگر که میگیری و کاری که به کسی میگی برا من انجام بده و اجرتش رو معلوم کن، بد آفرین تهی کن تا بعدش هم چی نشه؟ اختلاف نشه. چون اگه ته نکنی، معلوم نکنی، بعد اختلاف میشه. ته کن چقدر خوب. بعد میفرماین اجرت رو هم که معلوم کردی و من استعجل اجیرن ثم حبسه عن الجمعه تبوأ به اسمه. خب و بعد اگه اجرت رو معلوم کردی این اجرت رو تو جمعه ندادی، فرمان گناه کرد، اجرتش رو باید بده. کار که تموم شد میدی، حالا نه فوقش تا شب جمعه. آره، اما نه اینکه مردم کار کردن پول کار کردن خلق خدا رو نمیدن. خب یارو میاد میگه آقا من 6 ماه دارم میدم، این پول کارگری ما رو که براش کار کردی نمیدن. اینا ایمان به خدا و قیامت ندارن. خب یا این که اگر که عجیبت هست روز جمعه بگذار بره نماز جمعه شو بخونه. کارگر بذار بره نماز جمعه شو بخونه و اگر نگذاری بره گناهش با توست. اما اگر بگذاری بره نماز جمعه شو بخونه تو بیاد در ثوابش شریک هستی. درست شد؟ خب یه روایت دیگه بخونم و تمام. یه صلوات بفرست. من کان یؤمن بالله والیوم الآخر فلا یبیتن الا بوتر. کسی که روز خدا و قیامت رو قبول دارد نخوابد مگر با وتر، یعنی با نماز شب. خب یعنی چی؟ یعنی همین وتیره بعد نماز عشا، یک رکعت ایستاده یا 2 رکعت نشسته بعد نماز عشا، اینو بهش میگن وتیره، یعنی وتر کوچک. برای اینایی که خوابشون میبره نماز شبشون فوت میشه، این 2 رکعت بعد نماز عشا جا اون 3 رکعت وتر نماز شب. خب لذا آره اگر میبیند خوابش میبرد نماز شب ازش فوت میشد، 2 رکعت نشسته بعد نماز عشا دعا دو رکعت نماز نافله عشا میخونم، به این میگن متیره. خدا ثواب چیه بهش میده؟ ثواب سه رکعت آخر نماز شب رو بهش میده. حالا اگه بیدار شد اونم خون که چه بهتر، که چه بهتر. اما اگه خوابش برد، خسته بود، بیدار نشد، اینجا اون میشینه، خدای ثواب بهش میده. عجله داری یه رکعت ایستاده، نه دو رکعت نشسته. فضیلت دو رکعت نشستش بر یه رکعت ایستادن بیشتره اینجا، که دو رکعت نشسته بخوانی، این جای سه رکعت نافله آخر نافله شبتون که به اون سه رکعت که شب و وتره، جای اون سه رکعت رو میگیرد برای کسی که نماز شب ازش چه بشه؟ فوت بشه. لذا امام صادق میفرمایند کسی که ایمان به خدا و روز معاد دارد نمیخوابد بدون وتر، یعنی حتما نماز شبش رو میخونند. حالا اگه 11 رکعت ها نشد، سرکت آخرش رو شب آورد، اگه اونم نشد نافله اشاش بعد نمازش. تو کدوم تو تیر واقعی بخون بهتر؟ نه قل هو الله، نه بی قل هو الله. نماز نافله بی سورم میشد بخونی، هرچی حالشو داشتی، هرچی حالشو داشتی، مختشو داشتی، چربش کن، بیشترش کن. هرچی حالشو نداشتی، وقتشو نداشتی، کمش کن. توجه کردی؟ ثوابش خدا کریمه. ببین زمان بله جهانگیر خان قشقایی تو مرسه صدر رفت وضوشو بگیرد و بیاد، ظهر بود. یکی از این خانهای طرف خودشون ایلات قشقایی اینا آمده بود دیدن جهانگیر خان تو مرسه صدر. تا جهانگیر خان رفت وضو بگیرد و بیاد، دید این خان نمازش تموم شده و دارد از حجره میرد. جهانگیر خان بهش میگن ها چی شد؟ ما رفتیم تازه وضو گرفتیم و بیان تو نماز رو خوندی خلاص؟ گفت خان من همونقدر به خدا میخواستم بگم خدا یا من یاقی نیستم. من به خدا میخواستم بگم من یاقی نیم. با لحجه خودش گفته بود. خب من یاقی نیم. میگفتن جهانگیر خان چند روز تو درس هی تکرار میکرد من به خدا میخوام بگم من یاقی نیم، یاقی نیم. همین ببینید ما میخوام به خدا همین رو بگیم. او بله یه خان بی سواد مثلا، ولی مطلب رو فهمیده بود. اینقدر که ما به خدا میخواهم بگیم خدایا ما دوست داریم نماز شب بخونیم، اما حالا یه وقت هم خوابم میبرن، خدای ما را جز نماز شب خونا مثلا نیت نماز شب بکن و بخواب، خدا ثوابش رو بد میدن. چون نیت المؤمنه خیر من عمله. خدا کارای خوبا به نیتش هم ثواب میده، ولی موفق نشی انجام بدی اما نیتش کردی خدا ثوابشو بد میده. چرا؟ خدا کریمه. یعنی شما قصد کن که خدایا من میخوام تمام این طاعتهای تو رو انجام بدم، حالا بعضیشو موفق نمیشم، خدا ثوابشو بهت میده. خدا کریمه. شما همینقدر ثابت کن یقین نیستی، پیرو به خدا هستی و دلت میخواد خدا رو طاعت کنی، خوابیدم که ببرد خدا سلامش میده، خدا کریم. البته خوش به حال اونایی که بلند میشن بل سهر با خدای خودشون روز و نیازی دارن، خوش به حالش. حواستون هست؟ خب حالا اونایی که ندارن لااقل نماز واجبشون فوت نشه، نماز صبحش که دیگه نمیشه فوت بشن که باید بلند چه نماز صبحشون بخونن. نه ما حالش ندارم بلند شد، من مثلا باید غسل بکنم نماز صبح بخونم، حالش ندارم غسل بکنم. حالا که الحمدلله تو همه خونا بله یه دوش و یه حمام و آب گرم کن و همه چی هست. حالا روزا مردم بله میرفتن برای یه دونه غسلی که میخواستن بکنن میرفتن بیرون. تعجب میکنی؟ بله قبل اذان صبح بلند میشدن راه میافتادن تا برسن حموم و در حموم رو واکنند و تازه حمومی یه وقت نیمده بود و حمومی کلید رو میذاشت یه جایی که مردم اگه میان خودشون بلد باشن و در رو واکنند و برن. حالا که دیگه این حرفا نیست، همه حموم ها زیر سرشونه تو این قفسایی که من و شما داریم زندگی میکنیم. خب برو قسط رو بخون بیا نماز. من قسط چقدر طول میکشه؟ 5 دقیقه. 5 دقیقه هم نمیشه. امرو با بله یه جا رفتیم عیادت یه مریض، خانم میگه ما آب نداریم، آبمون قطعه. میگم خانم مگه چیز نداریم؟ تانک. میگه چرا یه تانک داریم 1000 لیتر. اما خب تموم میشه. میگم من چقدر آب میریزی که 1000 لیتر آب میریزی تو چند ساعت که آب قطعه آب تموم میشه؟ چقدر میگه آب میریزی؟ پیامبر خدا با یک مد وضو میگرفتن، با یه ساق غسل میکردن. مد میشه تقریبا بله تقریبا نیم لیتر آب میشه و غسل ساق میشه 3 لیتر 3 لیتر و نیم. الان من یه 4 لیتر آب به شما میدم، میتونه غسل کنید؟ ها؟ 4 لیتر آب. وضو با یه دونه از این شیشه شیرا سابق یادتونه بزرگاش، یه شیشه شیر بزرگا بره اینا میشه یه ساره یه مدعا. با یه همچی وضو میگرفتم با یکی هم. ما علمایی داشتیم وضو که میخواستن بگیرن نمیرفتن سر حوض اینا، همونجا یه جنماز مانند یه پارچه تر میکردن یه لیوان آب وضو میگرفتن تتمشم میریخت روی پارچه، بعدم این پارچه رو میداختن خوش بشه. اینی که میره وضو میگیره بعد شیر رو وا میکنه 20 دقیقه میخواد وضو بگیرد، آب شیر هم همینجور میره، همون میرد میخواد غسل کند 1.5 ساعت زیر دوشه. خب میگه خب 1.5 ساعت من غسلم تو میکشه، از قبل از اونم که برم تا بیام از همون بیرون آفتاب زده است. خب خدا رحمت کند. بله یه سکینه وسواسی داشتیم ما، پیرزنی بود میامد خانه جدمون آقای مجدودم ها، شاید دور میدون بعضی ها سکینه رو میشناختن، یه پیرزن بود، پیرزن خوبی بود خدا رحمتش کنی، اما وسواسی بود. این دستاشو 40 بار میزد تو حوض، بعدم میگرفت راست رو آفتاب تا دستا رو خوش. خب وسواس اینا ما تو شهر نداریم، بگذاریم. خب با امام صادق چه کردن؟ منصور دوانیقی دستور داد خانه امام صادق رو به آتش کشید. آقا در حالی در میان آتش که خانهشون در آتش داشت می‌سوخت، زنها و بچه ها رو یکی یکی از میان آتش نجات میدادند و بیرون میکردند تا اینکه فرمودند که انا ابن ابراهیم، من فرزند ابراهیم خلیلم. آیا منصور، منی که فرزند ابراهیم خلیل هستم که در میان آتش میخواهد بسوزاند، آیا نمیداند آتش همون گونه‌ای که بر جدم ابراهیم برد و سلام شد برای منم برد و سلام خواهد شد و زنها و بچه ها را از دل آتش نجات دادند؟ بدونید این آتش از کجا آمد؟ این آتش یک بله بفرمایید شعله ای بود از اون آتشی که یه دلی روزهی روزگاری به در خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها
آتش بر آشیانه مرغی نمیزنم، زیرم که خانه خانه آل ابا نبود.
گویند به امام صادق اینطور حدیث آشیانه او به روح دل دور بارد بزرگ که بر شفاعت ما نرفت مرتسه نماز را سبوک بشمارد. السلام علیکم.